اولا تبریک میگم. این دفاع و جهاد پیروزمندانه رزمندگان اسلام رو که به حمد الله امروز گل کاشتن، گلی از جنس موشک، و پایگاه‌های آمریکا در منطقه رو به آتش کشیدن به حمد الله، و البته در کنارش تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم شهادت عده زیادی از هموطنانمون، از پاره‌های تنمون، کودکان عزیزی که در میناب به شهادت رسیدند. خدا انشالله به همه‌شون درجات عالیه عنایت کنه و انتقام بگیره از دشمنان خودش، که این وعده الهی است: انا من المجرمین منتقمون. خدای متعال می‌فرماید ما از مجرمان عالم انتقام می‌گیریم، به موقعش انتقام می‌گیریم. انا من المجرمین منتقمون. چند وقت پیش ترامپ یه حرفی زد، حرف قابل تأملی بود. در بین مردم خودشون گلایه کرد از اینکه ما 47 ساله می‌خوایم این نظامی که در ایران سر پا شده رو ساقط کنیم. 47 ساله همه رؤسای جمهور آمریکا یه هدف مشترک داشتن، با همه اختلاف سلیقه هایی که داشتن روی این نقطه تمرکز داشتن که نظامی که در ایران برپا شده رو ساقط کنن، و نتونستیم. که حضرت آقا هم در اون نطق شیواشون فرمودن تو هم نخواهی توانست که چنین کاری بکنی. خب یه سوال میاد به ذهن آدم، چرا واقعا 47 سال 50 سال آمریکا داره با ما دشمنی میکنه؟ دنبال چیه؟ چه چیزی میخواد؟ مگه این انقلاب ما چی داشته که این همه تو دنیا انقلاب میشه؟ چرا با انقلاب ما انقدر مخالفت میکنن؟ علتش اینه، انقلابهایی که در جهان به وجود میاد معمولا وقتی انقلابیون یک حکومت تازه تأسیس و نوظهوری رو تأسیس میکنن، اینها نیاز دارن یک قدرتی به اونها تثبیت بده، دنبال یه قدرت بزرگتری میگردن که این حکومت تازه تأسیس شده رو تقویت کنه. معمولا انقلابیونی که به حکومت میرسن میرن زیر چتر قدرت‌های بزرگ دنیا. مثلا به آمریکا میگن آقا ما منافع تو رو تأمین میکنیم، در مقابلش تو هم ما رو تقویت کن. درسته؟ معمولا نگاه کنید به انقلاب‌هایی که حتی در همین اواخر مثلا ایجاد شد، با قدرت‌ها کنار میان، یعنی سلطه قدرت‌ها رو میپذیرن تا تقویت بشن. اگر هم بعضی از حکومت‌ها حاضر نشدن سلطه این خارجی رو بپذیرن، چون نوظهورن، چون قدرتشون کمه، قدرت‌های بزرگ میتونن اونها رو از بین ببرن، جایگزینی درست کنن. شاید این آمار رو شنیده باشید که خود سیا قسمتی از این رو در حقیقت منتشر کرد، که از سال 949 تا سال 2014 میشه 65 سال. 949 تا 2014، تو این 65 سال آمریکا در جهان 61 کودتا انجام داده. 61 کودتا، که یکیش کودتای مصدقه، که مصدق رو در ایران جابجا کردن، چون به اندازه شاه بلد نبود نوکری کنه، اگرچه اعتماد داشتن به آمریکایی ها. 61 کودتا. حالا ترامپ داره میگه ما این نظام رو نتونستیم سرنگون کنیم، هر کاری هم کردیم. یعنی کودتا کردن در ابتدا، در اوایل انقلاب کودتای نوژه مثلا یکیش بود، 8 سال جنگ رو تحمیل کردن به ما، تقریبا سالی نبوده که فتنه و آشوب و اختشاش ایجاد نکنن، جنگ فرهنگی را انداختن، رسانه هاشون رو بر علیه ما تجهیز کردن. شما شاید تعجب کنید تنها کشوری در جهان ما هستیم که میگن نزدیک به 300 شبکه فارسی زبان دارن برای ما برنامه پخش میکنن رایگان. 300 شبکه. حالا چند تاش معروفه مثل اینترنشنال و صدای آمریکا و بی بی سی. و بی بی سی چند روز پیش پیام ده گذاشته بود فارس، خیلی جالبه، بی بی سی اصلی نزدیک به 3000 تا محتوا تولید کرده تو اینستاگرام، بی بی سی فارسی 126000 محتوا تولید کرده. یعنی 5 برابر از بی بی سی اصلی بیشتر محتوا تولید کرده بی بی سی فارسی. ما از هر راهی رفتیم، جنگ، کودتا، فتنه، آشوب، اختشاش، ارزش پول ملی و اینا رو آوردیم پایین، بهشون فشار اقتصادی وارد کردیم، تحریم ایجاد کردیم، نظام برچینیم و باید این نظام سرنگون بشه. چرا؟ چون زیر سلطه ما نمیاد. حضرت امارات رسیدن، همون ابتدا اعلام کردن ما نه زیر سلطه شرق میریم نه زیر سلطه غرب. خب بعضی اعتراض میکنن، حضرت امام چرا سلطه اینا رو نمیپذیرید؟ این همه ما رو اذیت کردن، خب میرفتید زیر سلطه اینا، چه اشکالی داشت؟ مثل این همه کشور که رفتن زیر سلطه آمریکا، تقریبا تمام کشورهایی که اطرافمان سلطه آمریکا رو پذیرفتن. خب ما هم میپذیرفتیم، چرا ما خلاف نظم جهانی عمل کنیم؟ این سوال اصلی اینه که امروز ذهن بعضی از جوانای ما رو مشغول کرده. میگن آقا ما هم مثل همه دولت‌های جهان سلطه آمریکا رو بپذیریم، چه اشکالی داره؟ آقا درسته یه منافعی رو برای خودش برمی‌داره، مثلا 76% سود سالیانه نفت ما رو برمی‌داشت یا 86% سود سالیانه گاز ما رو برمی‌داشت، اما در کنارش انقدر اذیت نمی‌کرد ما رو. آقا ما نفت رو نخواستیم، گاز رو نخواستیم، بدید آمریکا ما رو اذیت نکنه. سلطه اینا رو بپذیرید، خب مثل همه که پذیرفتن. چرا ما نپذیرفتیم؟ چون قرآن به ما گفته نپذیرید.
تموش.
قرآن به ما فرموده لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین السبیلا. ای مسلمون حق نداری سلطه کافر رو بپذیری، حق نداری سلطنت کفار رو بپذیری. قرآن به ما فرموده یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. مؤمن حق نداری ولایت یهود و نصارا رو قبول کنی. خب حالا قبول کردی یه گناه ساده مثل همه گناهاست؟ نه. اینی قرآن میگه و من یتولهم منکم فانه منهم. اگر توی مسلمان سلطه کفار و دشمنان منو پذیرفتی، در نگاه من خدا تو با اون کافر فرقی نداری. و من یتولهم، هر کس ولایت یهود و نصارا رو پذیرفت، سلطه اونها رو پذیرفت، فانه منهم. یه گناه عادی نیست در نگاه من خدا. آقا امام صادق علیه السلام اون روایت معروفه که در کافی شریفه که حضرت فرمودن اگر یک گروهی، یه جماعتی ولایت ولی خدا رو بپذیرن، خدا گفته من اونها رو میامرزم حتی اگر اعمال بدشون زیاد باشه. و اگر کسی ولایت دشمنان منو پذیرفت، اونها رو به آتش وارد میکنم حتی اگر اعمال صالحشون زیاد باشه. یه گناه عادی نیست سلطه کفار رو بپذیری. خدای متعال فرمود انا عبد الله واجتنب الطاغوت. مسلمان پایه های طاغوت رو بشکن. مردم ما سال 57 این کار رو انجام دادن، تاج از سر طاغوت بردار. یه آقایی خیلی قشنگ میگفت، من خوشم اومد، میگفتش که اون زنانی که پهلوی از سرشون چادر برداشت، بچه هایی تربیت کردند که تاج از سر پهلوی برداشتن. ان عبد الله واجتنب الطاغوت. اگه عبد منی حق نداری سلطه دشمنان منو بپذیری. بعد خدا غیر از بحث قیامتش، خب که میگه تو دنیا، تو آخرت، تو آخرت اگه تابع اونها شدی من تو رو با اونها محشور میکنم، غیر از این که بحث آخرته، میگه تو دنیا هم ضرر میکنید. من این آیه رو میخوام این مقدار توضیح بدم. خدای متعال تو آیه دوم سوره مبارکه ممتحنه، تو این آیه میگه مسلمون اگه سلطه اینها رو بپذیری تو دنیا هم 3 ضرر میکنی. دنیاویه بحث، اصلا دیگه کاری با آخرت نداری. تو دنیا هم 3 ضرر میکنی. ان یسقفوکم. یسقفوکم یعنی چی؟ یعنی یتسلطوا علیکم. اگر بر شما مسلط بشن این کافران سلطه طلب. این سوره مبارکه ممتحنه رو حداقل ترجمه شو بنشینیم بخونیم. تو این سوره خدا میاد کافران رو به دو گروه تقسیم میکنه، کافران سلطه طلب، کافرانی که سلطه طلب نیستن. خب کافران سلطه طلب خدا میگه ان یسقفوکم، اگر اینها بر شما مسلط شن سه تا کار میکنن. یک، یکونو لکم اعداء. وقتی به شما مسلط بشن میفهمونن به شما که عاشق چشم و ابروتون نبودن، پدرتون رو در میارن. تو لیبی چیکار کردن وقتی مسلط شدن؟ از اوضاع لیبی خبر دارید؟ تو سوریه چه کار کردن؟ از اوضاعش خبر دارید؟ تو همین ایران ما اینا وقتی مسلط بودن چیکار کردن؟ من بارها این نکته رو عرض کردم، یه تاریخیه که هی ما باید اینو مرورش کنیم. سال 296 تا 298 دو سال انگلستان بر این کشور مسلط بود، لشکر آوردن، ما هم لشکرمون مقابله نکرد، اینا بر ایران مسلط شدن، بر قسمت عمده ای از ایران. تو همین تهران ما نوشتن 186 هزار تهرانی تلف شدن. آقا 186 هزار یعنی چقدر؟ یعنی نصف جمعیت تهران در اون روز. در کل ایران نوشتن 9 میلیون ایرانی تلف شدن، ایرانی که 18 میلیون جمعیت داشته، یعنی از هر دو نفر یه نفر تلف شد. کی مسلط بود؟ انگلیسی ها. اینا وقتی مسلط شدن نشون دادن بابا عاشق چش و ابرو شما نیستن، پدران شما، مادران شما، خواهران شما، برادران شما، مقابل چشم اینا پرپر می شدن، ککشون نمی گزید، تلف می شدن، خم به ابرو نمی آوردن. فرانسیس واید که دبیر سفارت آمریکاست تو سال 297 یه گزارشی داده از ایران، میگه من میبینم این بچه های ایرانی مثل پیر مردها و پیر زنها چروکیده افتادن کنار خیابونا، پوست و استخونن. قحطی اومده بود ایران، سربازای انگلستان از یه وعده غذاشون حاضر نشدن بزنن، همون آذوقه محدود ایرانی ها رو تو شکم خودشون میریختن. ما جانمون اهمیت داره، این عقب مونده ها که حالا مردنم مردن. یکونو لکم اعداء، نشون میدن به شما دشمنن. یه باری تو حسینیه خدمت حضرت آقا عرض کردم که هر کجا هست خدا یا به سلامت دارش، و فریب این دروغهای رسانه هم حتما نمیخورید. اونجا عرض کردم که فرانسوی ها تو سال 830 وقتی مسلط شدن بر الجزایر مسلمان، خیلی آمارهای عجیبی ما در مورد الجزایر داریم. الجزایر کشوری که 4 برابر از فرانسه بزرگتره، اینا مسلط شدن بر الجزایر، خیلی عجیبه. تو تاریخ میگه، تو گزارش ها نوشتن 1/3 مردم الجزایر رو به کشتن دادن، 1/3. همین فرانسوی های کروات زده، خوشتیپ اوتو کشیده، 1/3 الجزایر. تو 8 می 50,000 الجزایری رو از دم تیغ گذروندن، حجاب رو ممنوع کردن، زبان عربی رو ممنوع کردن، اسلام رو به یک معنا ممنوع کردن، مساجد رو تبدیل به کلیسا کردن. مسجدی که تو الجزایر بود به نام مسجد اربعه، اینو میخواستن تبدیل کنن به کلیسا، 4,000 نفر تحصن کردن تو مسجد، ما نمیذاریم اینو تبدیل کنید به کلیسا. رئیس ستاد ارتش فرانسه گفت مسجد رو خراب کنید، در رو ببندید، مسجد رو خراب کنید. 4,000 نفر رو زنده زنده دفن کردن. ان یسقفوکم یکونو لکم اعداء، ای مسلمان ها این کفار سلطه طلب بر شما مسلط بشن، نشون میدن با شما دشمنن، خیر شما رو اینا نمیخوان. توی مستندی میگفت اینا چون تو الجزایر مسلمان بودن دیگه، مسلمان اصلا نمیتونه مجاهد نباشه چون همه قرآن جهاده. شما قرآن رو که باز میکنید قسمت زیادی از آیات قرآن جهاده، تو نمیتونی مسلمان باشی، قرآن خون باشی، آشنا با قرآن باشی، اهل جهاد نباشی، مبارز نباشی. اینا مسلمان قرآن خونده بودن، هی گروه جهادی در بین اینا تولید میشد. چیکار میکردن فرانسوی ها برای اینکه این گروه های جهادی رو خفه کنن؟ میرفتن سراغ خانواده هاشون، زنهاشون رو میگرفتن، زندان میکردن، زندانی داشتن مخصوص زنان مجاهدین. انقدر این زن رو اذیت میکردن که مردش خودش رو تسلیم کنه. ان یسقفوکم یکونو لکم اعدا، یک با شما دشمنی میکنن، دو یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء، خدا میگه اگر اینها بر شما مسلط بشن نه فقط با زبان، با دست و زبان شما رو تحقیر میکنن. آخرت که گفتم سلطه اینا رو بپذیرید با اونایید، بتونی زیر سلطشون نری و زیر سلطشون بری. حضرت ابو عبدالله الحسین فرمود حق علی الله ان یدخله مدخله، اما تو خود دنیا هم شما رو تحقیر میکنن. سلطه اینا رو بپذیرید آقا، راحت قانون کاپتولاسیون تصویب میکنن که یه مست عربده بکش آمریکایی مرجع تقلید شما رو بکشه، شما نمیتونی محاکمش کنی. اما یه ایرانی بیاد به یه سگ امریکایی اهانت کنه محاکمه میشه. سلطه اینا رو بپذیرید، دو سردر باشگاهشون مینویسن ورود سگ و ایرانی ممنوع. سلطه اینا رو بپذیرید، به سربازاشون، به مستشاراشون تو زمان پهلوی حق توحش میدن و کاملا سریع هم مینویسن تو فیش حقوقیشون این به خاطر کار شما، اینم به خاطر حق توحش، یعنی این پول اضافه رو بهت میدیم چون زحمت کشیدی اومدی کنار یه عده آدم وحشی داری زندگی میکنی. به شما میگم وحشی. کنفرانس تهران تشکیل میدن، روزولت رئیس جمهور آمریکا، چرچیل انگلستان، استالین روسیه شوروی اون زمان، ستایی اومدن تو تهران کنفرانس تشکیل دادن، اصلا شاه ایران رو خبر نکردن. تو تهران جلسه تشکیل دادن، شاه ایران رو خبر نکردن که ما میخوایم بیایم تهران، استقبال شاه هم نرفتن، یعنی نرفتن به مثلا یه دیداری کنن با گفتن اگه میخواد ما اجازه میدیم بیاد دیدنمون. قرآن میگه اینا اگر بر شما مسلط شن تحقیرتون میکنن. یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء، نفتتون رو میبرن، گازتون رو میبرن، نمیتونید حرفی بزنید، سلطهشون رو پذیرفت. بسیاری از کشورهایی که الان دور ما میبینید اینا آمریکا کاملا با اینا هماهنگه به خاطر اینکه این تحقیر رو پذیرفتن. این حالا خیلی مسائل رو نمیشه باز کرد، اما این تحقیره رو پذیرفتن. امروز یکی از عزیزان ما از عراق توی تلویزیون یه حرفی زد، البته رسانه‌ای نبود اما گفت، بنده خدا برنامه‌ام زنده بود، نبایدم این حرف رو میزد، اینجا میدونم که پخش نمیشه، تو رسانه صدا و سیما زنده برنامه گفت بنده خدا چیزی که نباید میگفت. گفتش تو عراق ما هر کسی رو مردم انتخاب کنن تا ترامپ امضا نکنه رئیس جمهور نمیشه، تا ترامپ رضایت نده رئیس جمهور نمیشه. خود من اینجا حتما رسانش کنترل شده است دیگه، خود من رفته بودم عراق سخنران حرم بودم، یه چیز فقط به ما گفتن، تمام توصیه اینا توی یه حرف خلاصه شد. چی بود؟ به ما گفتن علیه آمریکا صحبت نکن، هر چی میخواد علیه اسرائیل صحبت کنه، آمریکا نه، اینجا آمریکا تسلط داره. درسته ما مردان مجاهد غیوری مثل هشت و شبی تو عراق داریم، برخی از بچه های هشت و شبی، مردان مجاهد تو عراق زیاد داریم، اما به یه معنی سلطه دارن اینجا. و ودو لو تکفرون، سومین کاری که میکنن چیه؟ یک، پس نشون میدن دشمن شما، دو، با دست و زبانشون شما رو تحقیر میکنن، و سه، ودو لو تکفرون، شما رو تا مرز کفر جلو میبرن، نمیذارن اسلام حقیقی داشته باشید، نمیذارن اسلام حقیقی داشته باشید. ودو لو تکفرون، من اینو باز تو جاهایی که پخش نشه زیاد میگم، این کشوری که به ما چسبیده بالای سر ما به نام آذربایجان، میدونید 95% شون شیعن، 95% آذربایجانی شیعه. شیعه چند امامی هن؟ 12 امامی هن. مثل ما. خب تو این آذربایجان میدونید قانون گذاشتن که ورود زنان و دختران با حجاب به دانشگاه و دبیرستان ممنوعه.
95% شیعه هن. خود ما تو کشور خودمون مگه قانون کشف حجاب نذاشتن؟
مگه عزاداری امام حسین رو ممنوع نکردن؟ دیدن خیلی براشون هزینه داره، از این قانون گذشتن. اما این کارو میخواستن بکنن. ودول و تکفرون. تسلط اونا رو بپذیرید تا میتونن از ایمان شما میکنن، از اسلام شما میکنن.
خیلی نمیذارن تش چیزی باقی بمونه.
بعد قانون گذاشتن ما فقط به زنان و دخترانی شناسنامه میدیم که اینا بی حجاب باشن. بعد قانون گذاشتن پخش کردن اذان از مساجد آذربایجان ممنوع، از صدا و سیمای آذربایجان ممنوع.
هی اومدن جلو دیگه، ودو لو تکفرون.
بعد قانون گذاشتن عزاداری برای ائمه اهل بیت ممنوع.
الان عزاداری برای امام حسین ممنوعه تو آذربایجان. فکر کنم پارسال یا پیارسال بود تلویزیون آورده بود یه خانم آذربایجانی میگفت من حالا با یه شرایطی فرار کردم از آذربایجان و اینها. اون زمان میگفت، حالا الان نمیدونم چقدر شده، میگفت اگر بفهمن کسی برای امام حسین عزاداری جلسه روزه تشکیل داده 70 میلیون به پول ایران جریمش میکنن. اون زمان، حالا الان شاید شده باشه 700 میلیون.
یه دونه کالا رو ممنوع کردن خرید و فروشش رو تو آذربایجان.
اگه الان به من بگن آقا توی کشوری که 95% شیعن یه کالای خرید و فروشش ممنوعه، من میگم مثلا آلات قمار، آلات موسیقی، اینا حرامه دیگه. شراب، نه اینا هیچ کدوم اشکال نداره اونجا.
خرید و فروش رساله مراجع تقلید رو ممنوع کردن. ود لو تکفرون. پس چی شد آقا؟ خدا فرمود اولا آخرت که و من یتولهم منکم فانه منهم. سلطه کفار رو بپذیری شبیه اونایی. تو دنیاش هم اینا اگه به شما مسلط شن اولا آدم حسابتون نمی کنن، ثانیا تحقیرتون می کنن، و ثالثا شما رو تا مرز کفر جلو می برن، تا میتونن از اسلامتون میکنن. این بود که حضرت امام فرمود نه شرقی نه غربی. با اینکه حکومت ما تازه تأسیس بود، عقل سیاسی و منطقی میگفت آقا سلطه قدرت‌های بزرگو بپذیر تا قدرت تثبیت بشه. امام این کارو نکرد. امام گفت ما در راه قرآن و برای قرآن قیام کردیم، به حکم قرآن عمل میکنه، سلطه اونا رو نمیپذیریم.
ولو اینکه کودتا کنن، ولو اینکه جنگ تحمیل کنن، ولو اینکه بزنن، ولو اینکه ترور کنن، ولو اینکه گروهک تشکیل بدن، ولو اینکه تحریم اقتصادی کنن، ولو اینکه پول ما رو بیارزش کنن، ما سلطه اونا رو نمیپذیریم.
و امروز میبینید وعده های خدا رو، چون خدا فرمود اگه این سلطه رو نپذیرید، اگه استقامت کنید سختی میاد، اما لن یضرکم الا اذی، جز سختی هیچ ضرر دیگه‌ای برای شما نمیارن. یعنی نمیتونن جلو پیشرفت شما رو بگیرن، اذیت میکنن اما جلو پیشرفتتون رو نمیتونن بگیرن. لن یضرکم الا اذی. پیشرفت میکنید شما، من خدا بهتون قدرت میدم. شمایی که اون زمانی که سلطه کفار رو پذیرفتید جز 50 کشور اول جهان نبودید تو تولید علم، الان شدید کشور 15 جهان تو تولید علم. من کمکتون میکنم. شمایی که وقتی سلطه اونا رو پذیرفته بودید از بنگلادش باید پزشک می اومد بیمارای شما رو درمان کنه، از هند و پاکستان باید طبیب می اومد شما رو درمان کنه، به جایی می رسونمتون که بشید قطب پزشکی خاورمیانه، که الان یه شهرک سلامتی تو همین اصفهان ما درست کردن. گاهی از کشورهای خارجی بیمارا میان اینجا خودشون رو درمان کنن. پیشرفت میکنید، تحمل کنید سختی رو، من خدا کمکتون میکنه. یه زمانی ما سیم خاردار رو باید از یوگسلاوی میآوردیم، شوروی توقیف کرد، گفت نمیذارم ایران سیم خاردار. آقا سیم خاردار دیگه چه اشکالی داره؟ نه، تو جنگ علیه صدام کمکتون میکنه. امروز بچه‌های ما میبینید چطوری دارن پایگاه‌های آمریکا رو شخم میزنن. شما خیال میکنید کسی جرأت داره تو جهان این کارو کنه؟ والله ما قدر خودمون رو نمیدونیم. اونایی که خارجن عزت ایرانو میفهمن. بچه‌های عراق، من چون رفقای عراقی دارم، میگم شما چرا نمیشناسید خودتونو، نمیفهمید، چرا مردم ایران درک نمیکنن خودشونو، به هرس میخورد. کدوم کشور جرأت داره پایگاه آمریکا رو بزنه؟ بعد طرف هی کوچیک میکنه این کارو، عوض اینکه عظمت این کارو بفهمه هی تحقیر میکنه. این کاری نیست. حالا کدوم یه کشور بیار جرأت داشته باشه بزنه؟ یه ملت بیار جرأت داشته باشن بزنن غیر ایران؟ کدوم کشور جوری برخورد میکنه که ناوای آمریکا فرار کنن از منطقه؟ امروز فرار کردن ناوای آمریکا از منطقه. با این اقتدار بچه‌های ما پایگاه‌ها رو تو تمام کشورهای عربی زدن، هیچ کدومشون هم جرأت نطق کشیدن ندارن در برابر ایران. بله سختی راه هست، سختی ها رو هم تحمل میکنیم، حتی ممکنه یه جای شکست هم باشه. مگه پیامبر شکست نخورد تو جنگ؟ شکست ناامیدی باید بیاره؟ تازه ما زمان شکستامون گذشته، اون زمانی که بچه های ما رو له میکردن و ما کاری نمیتونستیم بکنیم گذشته. آقا فرمود دوره بزندر رو گذشت، هر دفعه زدن خوردن. آقا چرا بیشتر نمیزنید؟ چون قرآن گفته فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. قرآنی عمل میکنه. آقا تمام اسرائیل رو بزنید مردم بیگناهشون هم بکشید؟ نه آقا، قرآن میگه من اعتدا علیکم، همون مقداری که زد به همون مقدار جوابشو بده. ما هر دفعه اینا زدن به همون مقدار جوابشو دادیم. این قدرت ایران اونا رو متعجب کرده. همین چند وقت پیش این معاون احمق ترامپ میگفتش که ما تعجب میکنیم چرا اینا تسلیم نمیشن. آقا همه دنیا سلطه ما رو پذیرفتن، حتی کشورهای اروپایی. ما یه چیزی بخوایم انجام میدن. گرینلند هم خواستیم میگیریم، فرانسه هم یه چند تا حرف میزنه و بعد قبول میکنه. چرا اینا تسلیم نمیشن ما موندیم؟ چرا تسلیم نمیشن؟ چون اینا تسلیم خدا شدن، چون اینا تسلیم ابا عبدالله شدن، راه رو از حسین یاد گرفتن. حضرت ابا عبدالله فرمود هیهات من الذله. بله ممکنه بیفتم تو گودی قتلگاه، ممکنه مرکبها رو سوار بشن و بر تن من بتازن، اما من ذلت رو نمیپذیرم. هیهات من. این روزه هاست که فرق ایران با بقیه کشورها رو رقم زده. تو مینا بچه های ما رو کشتن، من نمیدونم به دلم افتاد امشب روزه علی اصغر بخونم، چون این بچه ها سند سبوعیت اسرائیلن، سند مظلومیت ایرانن. علی اصغر هم تا قیام قیامت سند سبوعیت عمر سعد و مظلومیت ابا عبدالله الحسین. خدا رحمتت کنه سید حیدر حلی، اون شاعر، اون عالم، خیلی دلداده امام زمان بودیشون. میگن میرفت گاهی مدینه گاهی مکه، دنبال آقا بود دیگه، عاشق اینطوریه دیگه، هر جا میره که معشوقش رو پیدا کنه. مکه رفت، مدینه رفت، سهله رفت، کوفه رفت، کربلا رفت، نجف رفت، سالها دنبال امام زمان گشت. اما ناراحت شد، یه گوشه نشست، گفتش که آقا نمیخوای خودتو به ما نشون بدی، لیاقت نداریم، میدونم. من یه قصیده میگم 72 بیت، میرم کربلا، اگه دلت نرم شد و بر من مهربان شدی و خودتو به من نشون دادی فبه ها، و الا دیگه دنبالت نمیگردم، خسته شدم آقا. سید حیدر قصیده شو گفت، اومد کربلا وارد حرم شد. خوش به حال اونایی که بلدن کجا برن. با همون لحجه هلی خودش مقابل زری شروع کرد قصیده 72 بیتیشو بخونه. اترا تجی فجیعتون بی امض من تلک الفجیعتون. تو عالم مصیبت زیاد اتفاق افتاد، خیلی ها کشته شدن، خیلی ها شکنجه شدن، خیلی ها زندان رفتن، اما من سید حیدر هلی دارم بهت میگم هیچ فاجعه ای تو این عالم بزرگتر از فاجعه حسین نیامد. سید حیدر کی خیلی فاجعه سنگین شد؟ حیث الحسین علی السرای، او لحظه ای که حسین از بالای ذوالجنان رو خاک گرم کربلا افتاد. یه نگاهی کردیم ور اون ور، دید نه خبری نه جون. ابیات ادامه داد: خیل العدا طحن الضلوع. آیا اینجا کار تموم شد؟ نه والا، تازه مرکب سوارا سوار بر مرکب شدن. تحن از زلوعا این یکم واژه شناسی میخواد. تحن کجا عرب به کار میبره؟ یه وسیله ای هست به نام آسیاب، اینو عرب بهش میگه تاهونه. وقتی این دانه های گندم رو هی میکوبن، هی خورد میکنن، خدایا ما نمیدونیم، هنوز نفهمیدیم با بدن آقامون چه گردن. خیلی لغداتن از زلو آیا باز یه نگاه انداخت خبری نشد. ای ابیات ادامه داد تا رسید به این بیت: و رضیعه به دم الورید. این آقایی که تو این زری خوابیده یه نوزادی انداج، خیلی روز عاشورا تشنه شد رفت استسقا کرد، بهش آب دادن یا نه؟ آره، اما به دم الوری. شیادی مهما شربتم ما اعذب فندبونی، او سمعتم بشهیدا او قریبا فاندبوني، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی. یه وقت میگه یه دستی خورد به شانه سید حیدر، سید حیدر بزه من یوسف زهرا دیگه طاقت ندارم، همه از سویدای دل ندا بدید یا صاحب زمان.